بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما پیرامون عوامل آرامش بود. عرض کردیم مهمترین و اساسی ترین نیاز هر انسانی آرامشه. یه کشوری مثل سوئیس که سر و ته این کشور رو بگردی یه گدا پیدا نمی کنی، اما وقتی در آمارهای جهانی سازمان ملل نگاه میکنی بیشترین آمار خودکشی رو همین کشور داره. آدم تعجب میکنه، میگه مگه اینا چی کم دارن؟ اینا انرژی هسته‌ای ندارن، منابع طبیعی ندارن، پول ندارن، ثروت ندارن، پس چرا آمار خودکشی تو این کشور بالاست؟ یک کلمه، آرامش ندارن، قرار دل بیقرار ندارن. عرض کردیم مهمترین نیاز بشریت آرامشه و در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام 10 موردی که عوامل آرامش ذکر شده، 10 چیزی که آرام بخشه، همون قرار دل بیقراره. تا دیشب 4 تاشو گفتیم، امشب که شب 5 محرمه 5میشو میگیم، رو صحبت میکنیم و به اقتضای فرصتمون مطالبی رو عرض میکنیم. 5مین عامل از عوامل آرامش، حدیثش در کتاب شریف بهار الانوال جلد 72 از آقا و مولامون حضرت هادی علیه السلام که حضرت میفرماید عدم وابستگی به دنیا، عدم وابستگی به دنیا از عوامل آرامشه. ببینید برادر خواهر، ما یه وابستگی داریم، یه دلبستگی. دلبستگی خوبه، ننه بابا دلبسته بچه‌شونن، اگر غیر از این بود که اصلا باید به عقل مبارکشون شک کرد. کسی یه ماشینی میخره، یه موبایلی داره، رفیقی داره، همسرش، خب آدم دلبسته میشه، عیبی هم نداره. حضرت نوح علیه السلام بچه‌شو دوست داشت، درسته بچهش جز کفار بود ولی بچهش رو دوست داشت، خیلی هم زور زد، خیلی هم تلاش کرد بچهش سوار کشتی بشه. قرآن میگه، خدا میگه گفت ولش کن، انهو لیس من اهلک، دلبسته باش ولی وابسته نباش. میگه عدم وابستگی خودش آرامش بخشه، قرار دل بیقرار بیاره. حالا اگه این نشد دیگه من نتونم زندگی کنم، اگر من با فلانی ازدواج نکردم دیگه هیچ موقع ازدواج نمی کنم، این وابستگی و این بده. بگو اگر خدا خواست مصلحت بود، شد، نشد، نشد، ولی دلبستگی خوبه، آدم دل میبنده. کی از پول بدش میاد؟ هر کی بدش بیاد حتما بیاد من یه تست آی کیو ازش بگیرم. پول بد نیست، آدم با پول کربلا میره، مکه میره، مدینه میره، یتیم خونه درست میکنه، خیلی خوبه. ولی پولی بده که آدمش وابسته بشه، مالی بده که آدمش وابسته بشه، میخواد خرج مجالس امام حسین بکنه، انگار واقعا داری جونشو ازش میگیری، حساب کتاب داره برای امام حسین. کسی که بی حساب برای اهل بیت خرج بکنه، امام حسین علیه السلام و اهل بیت هم بی حساب هواشو دارن قیامت، حساب کتاب نمیکنن. یا آقایی بود تو اصفهان صبح بنزشو دزدیدن، غروب بنده خدا سکته کرد مرد دیگه، یعنی انقدر فشار اومد به مخش. 2 روز بعد بچهای آگاهی همون شب ماشینشو پیدا کرده. این وابستگی یعنی این دیگه. لذا اهل بیت میفرمایند که اگر میخوای آرامش تو زندگی داشته باشی به هیچ چی وابسته نباش، نه پدر، نه مادر، نه رفیق، نه بچه، نه اولاد، نه به مال، نه سرمایه، وابسته نباش. اگه مالی رو داری خوبه، نگرش دار، دلبسته باش، اما وابسته نگو این نباشه دیگه نمیتونم نفس بکشم، خودتو داغون نکن. آقا چیکار کنیم وابسته نشیم؟ نمیخوایم ولی دست خودمون نیست. آفرین، همه رو گفتم برای این. میخوای وابسته نشی، راهش یک چیزه، فرمودن زیاد یاد مرگ بکن، سفر آخرت، کفا بالموت واعظا. اگه کسی نبود تو رو نصیحت کنه، خودت برو تو قبرستان بشین. در حدیث داریم هر موقع خیلی شاد و شنگول بودی، اوضاع روزگار بر وفق مراد بود، یه سر برو قبرستون آروم میشی، میفهمی آخرش اینه. از اون ورم حدیث داریم هر موقع هم دیدی حالت گرفته، از کم آوردی، مشکلات مالی بهت فشار آورده، آبرو در خطره، دیگه کارت به باریکتر از مو شده، باز برو قبرستون، آخر کارینه، غم و غصه دلت میره. رفقا در روایت داریم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود همه مردم صبح به صبح که از خواب بیدار میشن یک صدایی به گوششون میاد، ولی چون گوششون خواسته یا نخواسته گناه کرده اون صدا رو نمیشنوند. صدا چیه؟ صبح به صبح یکی ندا میزنه، انا بیت القربت، انا بیت الوحشت، من خانه قربتم، من خانه وحشتم. بعد از معصوم سوال کردن این صدا از کجاست؟ مصدر صدا، حضرت فرمود از قبر هر کسیه. قبر هر کسی اونو صبح به صبح صدا میزنه، میگه خودت تو آماده کردی؟ اینجا خونه قربته، اینجا خونه وحشته. چون گوشمون گناه کرده خواسته یا ناخواسته این صداها رو نمیشنوه، ولی علامه هلی این صداها رو میشنید، آقای بهجت میشنید، اولیای خدا میشنیدن. من یک بار این مطلب رو تو جلسه هفتگی هیئت گفتم، بد نیست دوباره بشنوید، اکثرا نبودید. برادر و خواهر، ما نسبت به موضوع مرگ سه تا چیز هیچ موقع نمیدونیم و نخواهیم دونست. یک، کی میمیریم؟ هیچ کس نمیدونه کی میمیریم. دو، کجا میمیریم؟ تو شهرمون، تو بیابون، تو خیابون، هواپیما سقوط میکنه، کشتی غرق میشه، نمیدونیم. تو بیمارستان، تو کربلا شهید میشیم، نمیدونیم. کی میمیریم؟ کجا میمیریم؟ سوم، چی جوری میمیریم؟ نمیدونیم. با تصادف یا خدای نکره زبونم لا با یه سرطان. اینقدر آدم ها بودن شب خوابیدن صبح دیگه بلند نشدن، نمیدونستن اینجوری میمیرن. کی میمیریم؟ کجا میمیریم؟ چجور میمیریم؟ نمیدونیم. اما یه چیزو همه میدونیم ولی باور نداریم که میمیریم، ولی باور نداریم. این باور همون ایمانه، که این ایمانه ضعیفه. میدونیم ما الان قرآن میرن، هممون دست قرآن میذاریم، قسم میخوریم که آقا منم یه روز میمیرم، کسی شک داره؟ همه میدونیم میمیریم. چون مثل قرعه کشی بانک نیست که بگیم الان از هر 1000 نفر یکی رو بانک میخواد قرعه کشی بکنه، مثلا یه ماشین به جایزه بده. خدا هم میگه از همه مردم کره زمین میخوام قرعه کشی کنم، یه 10 نفری رو جونشون نگیرم. اصلا این حرفا نیست، همه باید برن. یه روزی میاد روی این کره زمین خود خدا میمونه و اسرائیل، همه ها، حتی اهل بیت، انبیا، اولیا، پیغمبران، اون هم جونشون رو اسرائیل گرفت. خدا میمونه اسرائیل دوتایی. خدا میگه خب دیگه جون تو رو خودم باید بگیرم. و در حدیث داریم وقتی خدا جون ملک الموت اسرائیل رو میگیره، میگه خدایا اگه میدونستم جون دادن انقدر سخته جدی مراعات میکردم، بعد امام رضا علیه السلام فرمود کسی که از دنیا میره همون لحظه خدا از اسرائیل میپرسه اسرائیل در چه حالی جونشو گرفتی؟ بعدا به حال اون کسی که اسرائیل برگرده بگه خدایا در حالی جونشو گرفتم که چشمش پر از فیلم ها و عکس های شبکه های ماهواره فلان بود، در این حالت جونشو گرفتم، در حالی جونشو گرفتم که توبه نکرده بود، در حالی جونشو گرفتم که کلی نماز رو گردن داشت اهمیت نمیداد. و خوشبال اون کسی که اسرائیل بگه خدایا در حالی جونشو گرفتم که هنوز سینش کبود بود از سینه زنی برای سید الشهدا، در حالی جونش رو گرفتم که روی لبش این جمله بود السلام علی الحسین، در حالی جونشو گرفتم که داشت قول میداد به امام حسین عوض شه، در حالی جونشو گرفتم که داشت لحظه شماری میکرد اربعین بیاد خودشو برسونه به حرم ابوالفضل. آقا مرگ خبر نمیده، اذا جاء الموت بختتن، مرگ خبر نمیده. ناگهان بانگی برآمد خاجمون. به خدا من یه جوونی میشاختم 6-7 سال پیش بود، داشت کارت عروسی خودشو پخش میکرد و از دنیا رفت، تصادف کرد. کارت عروسی خودشو پخش میکرد، 1% هم احتمال نمیداد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید به شیعیان من بگید دنیا رو انقدر جدی نگیرن، دنیا مثل خواب میمونه. یعنی چی آقا مثل خواب میمونه؟ شما یه شب خواب عمیق خوشگلی داری میبینی، مثلا پادشاه کشور روم شدی، ابرقدرتی، داری دستور میدی، حکم فرمایی میکنی، یک مرتبه ننت بیدارت میکنه، میگه پسر جون پاشو مثلا برو نون بخور، چقدر حالت گرفته میشه. ای بابا ننه ما هم گرفتی ها، چه خواب خوبی بودم ها، خوابیدم پادشاهم، چقدر نعمت دور و برم بود. اما تا مادرت بیدار میکنه میفهمی همش سراب بود، خواب بود همش. پیغمبر فرمود مردم خوابن، الناس نیام. آقا کی بیدار میشن؟ اذا ماتو انتبهو، تا میمیرن تازه بیدار میشن، تازه میفهمه بابا همه ی کمالات و خوشی عالم توی این نیست که تو کنکور فلان رتبه رو بیاری. اگه فقط فکر کنی کمال همونه، اونجا میفهمی ضرر کردی. اگه فکر کنی دل بستی به قیافه و خوشگلی تو، 4 نفر به خاطر قیافت دنبالتن، یا 4 نفر به خاطر پول دنبالتن، حالا 4 نفر به خاطر شهرت داری و میشناسنت بیابروی داری دنبالتن، اونجا میفهمی چه کولایی سرت رفته، اونجا خودت میمونی یا اعمال تعارف نداریم؟ چی اونجا میمونه؟ همین نفس کشیدن های تو روزه. چی اونجا میمونه؟ این مشکی پوشیدن برای امام حسین. چی اونجا به درد آدم؟ حالا بیان رو سنگ قبر آدم بنویسن نمیدونم آرامگاه فلان سنگ قبر. الان من یه قبری سراغ دارم سنگ قبرش 15 میلیون تومنه، 15 همه تومن 20 میلیون تومن، با چه خطی قشن عکس و نگار و تمثیل و فلان میشه هر چیزه. اون تو چه خبره؟ ظاهرا نوشته آرامگاه، ولی مرا خیلی بدبختگاهه، واقعا بدبختگاهه. یه بار سوار تاکسی بودم، دیدم راننده تاکسی عکس جوونه خودش رو، عکس کوچولو 3x4 گذاشته رو همون آینه شیشه جلوی ماشین. بعد شوخی بهش گفتم که حاجی خیلی از خودت خوشت میاد، معلومه قیافت. یه آهی کشید گفت به خدا به خاطر این نیست که مثلا حالا خیلی خودم رو دوست داشته باشم. گفت هر دفعه که نگاه به آینه میکنم این عکس رو میبینم، هی با خودم یه نهیبی میزنم، یه محکی به دلم میزنم، میگم ببین تو این بودی این شدی، یا نگاه کن یه دونه تارای ریشت سفید نیست، حالا نگاه کن همه سفید، مو همه سفید، تو این بودی این شدی، چی جمع کردی برای ابدیتت؟ قراره مگه چقدر عمر کنیم؟ مگه تو این دنیا کسی الان پیدا میکنی عمر نوح داشته باشه 2000 سال؟ بهتر کنیم 80-90 سال. اگه تو این چند وقت سیلی سرطانی زلزله ای چیزی، چند سال از عمرت گذشته حاج آقا؟ 18 سال. چشم هم واکر 18 سال گذشت، دو تا دیگه این 18 بیاد تمومه، تعارف نداریم. دو تا اینی که اومده رفته بیاد دیگه خداحافظ، تمام. یه حرکتی بزن. آدمایی که مثل ما از سی هم رد کردن که هیچی دیگه، هیچی. من دارم به قشر جوان بیشتر صحبت میکنم. خدا به پیغمبرش فرمود یا رسول الله هم تو میمیری هم امتت خواهند مرد. بگو اینو جدی بگیرن. میدونید اوج قربت میت کیه؟ اوج قربت میت خیلی به این سنگین تمام میشه اون موقعی که آخرین پتو رو ما میندازن. آخرین پتو اسمش چیه؟ سنگ لحد. اونجا طرف میفهمه که اونی که گول ماشین و گول نمیدونم کلاهبرداری و گول من شارگم رو به خاطر دختره میدم و من نمیدونم جون براش میدم و اون سنگ لحد رو که میشینن طرف میفهمه چه کلاهی سرش رفته، چه کلاهی رفته. سفر مرگ، تعارف نداریم. محرم امام حسینه، امام حسین اومده ما رو خواب بیدار کنه. من الان میتونم از اون اول بشینم براتون تا صبح روزه بخونم، اما سید الشهدا هم که روزه ها جا خود داره، اما قبلش متنبه شو بیدار شو عزیزم، فرصت خیلی کمه دیگه، معلوم نیست دهه محرم سال بعد زنده باشیم بتونیم بهره ببریم. ما یه سفر مشهد میخوایم بریم، از یه هفته قبلش تدارکشو میچینیم، ساکو جمع میکنیم، لباس جمع میکنیم، بنویسید چیا باید با خودمون بریم یادمون نره، برای یه سفر یه هفته در روزه، یه سفری همه در پیش دارند و خواهند داشت به نام سفر مرگ. و مسئله مرگ هم شوخی نیست. من عوض میخوام یه دو صدقه میخوام قشنگ بترسونمتون، ولی نکته خیلی مهمی رو میخوام امشب بهتون بگم. امام سجاد معصومه، تو عمرش فکر گناه هم زنش نیومده. اصلا معصوم کسی از گناه حالش به هم میخوره. تو دعای ابو حمزه سومالی ناله میزنه، میگه ابچیل خروج نفسی، گریه میکنم بر اون موقعی جون میخواد از بدنم خارج بشه. آقا تو اینجوری حرف بزنی من خاک به سر چی بگم؟ ابچیل زیغ لحدی، خدا گریه میکنم به خاطر تاریکی قبرم، تنگی قبرم. حضرت زهرا سلام علیها کسی که خدا بهشت رو به خاطر بیبی خلق کرده، اصلا اولین کسی که در حدیث داریم وارد بهش میشه خود حضرت زهراست. تو وصیت نامش به امیرالمومنین میفرماد علی جان از دنیا رفتم منو تنها نذار، اجلس عند رأسی، بشین بالا سرم، قبالت وجهی صورتمو بگیر، فکسر به دعا و تلاوت القرآن، یه ذره قرآن بخون یه ذره دعا بخون، چون لحظه‌ای که میت احتیاج به اون سوازنده داره. اهل بیت از مرگ میترسیدن، ما چیه شاخشونه میکشیم برای اسرائیل؟ چیه رو عکس پروفایلم میذارم به سلامتی روزی که رفیقان برام مشکی بپوشن؟ مثل که خیلی شوخی گرفتی مرگو، خیلی شوخی گرفتی. میدونستید همه پیغمبران یه مدت چوپان بودن بلا استثنا، حتی پیغمبر خودمون، همشون یه برهه‌ای از زندگیشون چوپان بودن، نه اینکه زبون امرال به خاطر اینکه خدا بخواد تحقیرشون کنه، چون حقارت نیست. اون خیلی شغل خوبیه، چوپانی شغل انبیاست. اما در حدیث داریم خدا همه انبیا رو یه مدت دستور داد چوپانی کنن به خاطر اینکه صبرشون زیاد بشه. در مقابل این امت، بعضی امتای نفهم، امتای نفهم، یکی از پیغمبران که یه مدت چوپانی کرد پیغمبر خودمون بود، رسول نازنین اسلام، با گله رفته بیرون، دو سه تا رفیقاش هم همراهش، یک مرتبه همه نگاه کردن دیدن همه یک گوسفندا تو چند لحظه خشکشون زد، دیگه برق بهش میزنی انگار خشکشون زد. از حضرت سوال کردن قضیه چیه، پیغمبر فرمود که یه چند متر اونورتر به تعبیر من همین الان خدا جون یه گناهکار رو گرفت، یه بی‌نماز عرق خور، چنان درد داشت طرف جیغ کشید از جیغش گوسفندا به وحشت افتادن خشکشون زد. و در حدیث داریم وقتی خدا جون کسی رو میگیره گناهکار باشه طرف یه ناله میزنه که اون ناله رو همه میشنون غیر از انسان‌ها و اجنه. حالا معصوم که خب قضیهش فرق میکنه، او که صاحب همه ی عالمه، انسان‌ها و اجنه اون صدا رو نمیشنون. بعد پیغمبر فرمود اگه اون بنده خدایی که الان خدا جونش رو گرفت زنده بشه خودش بیاد تعریف کنه تو چه وضعیتی جون داد، خودش تعریف کنه چه دردی کشید، گوشت تنتون میریزه، گوشت تنتون آب میشه. حاجا امشب اومدی چی داری میگی؟ از مرگ میگی؟ ما که ما رو ترسون نی، گوش بده میخوام نتیجه بگیرم. سلمان فارسی وارد قبرستونی شد، سلمانم نو اهل بیت، از اهل بیت بود، به 10 درجه ایمان رسیده بود، روح یه میتی رو احضار کرد گفت یه خورده از لحظه جون دادن برام بگو. میته برگشت گفتش که حاضر بودم زنده بشم در حالی که جون تو بدنمه با قیچی ریز ریزم بکنن اما طعم اون درد رو نکشم که جون از بدنم داشت خارج میشد، اینقدر درد داشت، اینقدر درد داشت. و عزیزان میدونید مرگ 3000 مرحله داره. اون آقایی که میگه بابا میریم خودکشی میکنیم راحت، دردش فوقش 30 ثانیه است، بنده خدا بله علاوه دنیایی آره، دوروبری ها نگاه میکنن میگن خدا بیا آمرزدش راحت جون داد، برای دنیایی آره. اما امام صادق فرمود مرگ 3000 مرحله داره، 3000 مرحله باید رد کنی. بعد حضرت میفهمد هر مرحلهش مثل این میمونه که یه قمه برداری شکم طرف بزنی دوباره بکشی بیرون دوباره خوب میشه، دوباره قمه برداری بزنی به شکمش دوباره که چقدر درد داره. میگه هر مرحلهش همینطوریه، برای آدمای دنیایی 10 ثانیه طول میکشه، یه دقیقه درش تحمل میکنه. الان تو بعضی کشورهای خارجی یه شرکتایی هست راحت طرفو پول میگیرن راحت طرفو میکشن بدون درد، طرف دیگه از زندگی خسته شدن تو سوئیس هم هست اول جلسه سرچ کردن قشنگ طرف میاد میگه آقا مثلا این 10 دلار رو مثلا بگیر یه جور ما رو بکش که درد نداشته باشه راحت شیم خلاص. جنازه جون نمیده مگر اینکه 5 نفر رو ببینه، حالا میخواد سنی باشه شیعه باشه کافر باشه ارمنی باشه یهودی باشه همه هر کی، جنازه جون نمیده مگر اینکه 5 نفر رو ببینه. یک، اموالی که جمع کرده تو یه لحظه بهش نشون میدن، یعنی نگاه کن به خاطر این زمینه بود اینقدر دروغ گفتی کلا برداری کردی، تو یه لحظه بهش نشون میدن اینا، تمام ماشینایی که خریدی تو یه لحظه بهش نشون میدن، حالا حرام یا حلالش کار ندارم، تو یه لحظه بهش نشون میدن. دوم، شیطان رو بهش نشون میدن که بیاد برای آخرین امیدش و آخرین تلاشش و آخرین تیرش رو رها کنه که طرفو جهنمی بکنه، که طرف یه حرف کفری اونجا بزنه، که شیطان میاد با یه لیوان آب میگه الان تشنه ای با ابرو به من سجده بکن بهت آب میدم، الان آخرین امیدشه دیگه، آخرین تلاششه دیگه. سوم، جایگاهشو تو بهش یا جهنم بهش نشون میدن، اگه بهشتی باشه تو یه لحظه بهش نشون میدن، جهنمی باشه تو یه لحظه بهش نشون میدن. چهارم، اسرائیل رو میبینه که اومده جونشو بگیره. و پنجم، صورت مولا الموحدین امیرالمؤمنین بهش نشون میدن همه. باری کلا باری کلا شیر مادرت حلالت. صورت امیرالمؤمنین بهش نشون میدن. آقا چرا صورت امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین میاد کنار اسرائیل وای میسته، اسرائیل نگاه به صورت امیرالمؤمنین میکنه ببینه آقا داره اخ میکنه یا داره لبخند میزنه. در حدیث داریم اگر امیرالمؤمنین لبخند بزنه به اسرائیل یعنی من از این محتضر راضیم، از این آدم، از مادر مهربونتر با طرف برخورد میکنه. و بدا به حال اون کسی که اسرائیل ببینه امیرالمؤمنین اخ کرده، ببینه اخ کرده. از مرگ امشب صحبت کردم که به این حدیث برسم، امام کاظم فرمود به شیعیان ما بگید قدر خودشونو بدونن. چرا؟ حضرت با انگشت گلوشونو نشون دادن فرمودن اون موقعی که جون به حلقوم میرسه اون موقع به خاطر محبت جد ما علی و به خاطر ولایت جد ما علی اسرائیل باهاشون درست برخورد میکنه، مثل حبیب ابن مظاهر. میدونید حبیب ابن مظاهر کی بود؟ کسی که کنار امام حسین علیه السلام جون داد. حالا من یک شب تو همین چند شبی که باقی مونده تو سخنرانی چیزی از حبیب میخوام بهتون میگم، نشنیدید؟ خیلی قشنگه. کنار امام حسین جون داد. یه چی بهتر از این؟ یکی از اولیای خدا تو مکاشفه اینو دید، گفت حبیب یه خورده از اون ور برام بگو، از لحظه جون دادنت بگو. گفت انقدر شیرین بودا، حاضرم دوباره زنده بشم اون مزه شو بچشم فدای حسین شدن. خیلی شیرین بود. ده هر کیلو چنده برای شیعه امیرالمومنین؟ بعد گفت حبیب حالا آرزویی هم داری؟ گفت آره. چه آرزویی؟ به 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 کیف کنین. گفت آرزو دارم یه بار دیگه زنده بشم بیام تو روضه امام حسین بشین. گفتم بابا تو تو کربلا پیش خود امام حسین شهید شدی. گفت نمیدونید به گریه کنای حسین اونور چی میدم. من واقعا دلم میسوزه برای اونی که تو سخنرانی میشینه تو روضه پامیشه میره، همون موقعی که اهل بیت میان، همون موقعی که اهل بیت میان پامیشه میره. چون اهل بیت که نمیان پامینبر من بشینن که مثلا چی امام صادق بیاد از حرفای من مثلا مطلب بگیره، خاک به دهان من، خاک به سر من. مثلا امام حسن مشتاق بیاد پاسخرانی من بشینه، خاک به سر من کنن. اما نه، روزه رو دوست دارن، تاریک که میشه میان، بعد اون موقع پاشم برم. حبیب ابن مزار گفت آرزو دارم دوباره زنده بشم بیام تو روزه ها بشینم گریه کنم. عاشق جعفر آقای شوشتری صاحب خصائص الحسینیه، میدونید بچه ها مرجع تقلید، مرجع تقلید بود، رساله عملیه داشت، یه کتابش یه حدیثی رو آورده ثابت میکنه، خیلی این حدیث قشنگه. حالا قبل از این حدیث رو بهتون بگم، یه خورده امروز عاشق جعفر بگم، ایشون صدای بدی داشت، مثلا میخون مردم گوششو میگرفتن، گوششونو خیلی صداش به قول ما انکر الاسواد بود، خیلی صدای بدی داشت. هی بودم عاشق جعفر نخون بابا، سرمون درد گیره، چی صدای داری؟ دلش شکست. مرجع بود ولی عشق روزخونی داشت، روزخونی هم خیلی مقام داره، مدعاها کیف کنی تو جلسه. مرحوم عاشق جعفر آقای تبریزی، اون مرجع تقلید بزرگ، سر کلاس یه طلبه یه سوالی ازشون پرسید، ایشون سریع جواب داد. بعد ایشون شاگردش به شوخی گفت استاد مثل مدعاها ور کردی. کتابو بس، شروع کرد گریه کردن، گفت برو از این حرف توبه کن، من صدا نداشتم اومدم مرجع تقلید شدم، مگر من میرفتم روزخونه امام حسین میشدم؟ چی داری میگی؟ عاشق جعفر آقا صدای خوبی نداشت، یه شب دلش شکست، گفت حسین جان نمک حنجره دست توه، خب یه کاری بکن. شب تو عالم مکاشفه عاشق جعفر آقا دید تو خیمه امام حسین آقا داره غذا تناول میکنه، تا امام حسین حبیب رو دید یک لقمه از غذاهای خودشون، تا عاشق جعفر رو دید یک لقمه از غذاهای خودشون به حبیب ابن مظاهر داد، گفت حبیب ابن مظاهر بده به عاشق جعفر بده بخوره. عاشق جعفر میگه خوردم، در تمام عمرم لقمه ای به اون خوشمزگی تناول نکرده بودم. مکاشفه که تموم شد یه صدایی پیدا کرد و می اومد تو مسجد محل، مرجع تقلید روزه دیگه نمیخون، فقط میگفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، میریخ به هم، ستونا ناله میزدن. استاد ما میفهمود مدها هیئت یا گریه کنا منبری یا میرید کربلا، این گلو و حنجرتون رو بکشید به شیش گوشه امام حسین، میگو آقا نمک دست توه، سوز دست توه، به صدام سوز بده، نمک بده. بگذرم، اینو میخواستم بگم، عاشق جعفر آقا تو کتاب خصائصش مقتلش یه روایت آورده و ثابت میکنه، و ثابت میکنه که امیرالمومنین لحظه ای که کسی که داره از دنیا میره، بالا همه سر همه میاد دیگه، عرض کردیم دیگه، کافرم باشه مولا میاد، به یه گروه قطعا لبخند میزنه، و وقتی که اسرائیل میبینه مولا داره لبخند میزنه، از مادر مهربونتر، مثل یه در حدیث داریم مثل یه گل به طرف بده بخواد بو کنه، به همین اندازه تا بو میکنه جون از بدنش میره بیرون. میگه همین، اینقدر میگفتن جون دادن سخته، همین که میگن از دنیا سجل المؤمن، دنیا زندانه برای مؤمن، اونجا معلوم میشه. میگه همین، چقدر لاحت بود، چقدر شیرین بود. خواشه جعفر آقا شما به ما بگو امیرالمومنین برای کیا قطعا لبخند میزنه؟ شون ثابت میکنه، میگه کسانی که در دنیا ولو به یک بار بر مظلومیت ابا عبدالله الحسین گریه کرده باشن، ولو به اندازه یک بال مگس، حدیث از امام صادق میاره، خدایا هر چی میخوای از ما بگیری بگیر، این گریه رو نگیر، خدا روزه رو از ما نگیر، خدا نوکری رو از ما نگیر. من نمیخوام فقط دهه محرم نوکر امام حسین باشم، من میخوام بعد دهم ارتباط داشته باشم با آقا جانم امام حسین. یه بار یه جوون هیئتی که نبود، بعدن هیئتی شد، یه جا ما رو دید گفت چرا قیافه شما بچه هیئتی ها اینجوری، همه افسرده اید، پیری دمتون. گفتم 5 دقیقه وقت داری یه ذره با من حرف بزنیم؟ گفتم آره. گفتم تو مادر داری؟ گفت مادر عشقمه، جیگرمه، جونمه. گفتم باری کلا غیر از این بود به عقلت شک میکنم؟ آفرین، خوش غیرت، باری کلا. دنیا میخوای، آخرت میخوای، تو دعای ننه است. بگو ننه برام دعا کن. دستشو میبره بالا، دعا میکنه، میاره پایین، همه ی رحمت خدا رو میکشه پایین. گفتم خواهر چی؟ گفت خواهر دارم مثل شیر هواشو دارم. گفتم باریکلا، باریکلا به غیرتت. مرد باید حساس باشه به ناموسش، به حجاب خواهرت باید حساس باشی. نه اینکه بگی به من چه، باید حساس باشی. نه اینکه با بدرفتاری و حرفمو بد نگیری یا نه با کتک، اینا درست نیست، اما باید حساس باشی به چیگی، به شگردهای مختلف. خودت بلد نیستی به یک کارشناس دین مراجعه کن، میگو آقا من مثلا خواهرم مادرم دقت نمی کنه نسبت به حجاب، چیکار کنم؟ برنامه بگیر. گفتم خیلی پس مادر و خواهرتو دوست داری؟ گفت آره. گفتم اگه یه روزی فقط بشنوی، نه اینکه ببینی ها، بشنوی وسط کوچه، نه یه نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، 40 نفر یهو ریختن سر مادره، مادرتو زدن، چیکار میکنی؟ سرشو انداخت پایین، گفت نمیرم خوبه. گفتم باریکلا، باریکلا. گفتم اگه یه روزی بشنوی، نه اینکه ببینی ها، دستای خواهرتو بستن، از این شهر به اون شهر دارن به عنوان اسارت میبرن. گفت باشه بس، تو رو خدا چی داریم که ادامه نده؟ داشت داغون میشد. گفتم حالا فهمیدی چرا ما بچه یتیا زود پیر میشیم؟ اینا تا میان تو روزه، تا میفهمن دنبال رقیه کردن، آخه امام سجاد دید، تا اینا میفهمن وسط کوچه مادرشون کتک خورد، آخه امام حسن دید، اینا پیر میشن. خوش به حال چشمتون، خوش به حال اشکتون. و میدونید بچه‌ها این پیر شدن خودشو کجا نشون میده؟ شب اول قبر. اون موقعی که کس و کارت میذارن میرن، اون موقعی که طرف میگفت دوست دارم فدات بشم زندگی منی، همون تو رو میذاره ول میکنه میره، اون موقع کس و کارت میشه امام حسین، کس و کارت میشه زینب، کس و کارت میشه علی اصغرشون. اون موقع یه جوان خیلی خوشدلی میگه حاجا من خیلی ناراحتم. گفتم چرا؟ گفت اگه بیفتم بمیرم دیگه روزه نمیتونم برم. گفتم واری کلا بهش خدا وکیلی بهش قبطه خوردم. گفتم تو دیگه کی هستی؟ چه دلی، چه اونس گرمی داره با اهل بیت. میگه ناراحتیم از اینه، بمیرم روزه نیست. گفتم پس بذار بهت بگم، وقتی که شیعه از دنیا میره گریه کنه حسین، اولین کسی رو که میبینه ابا عبدالله. امام حسین میاد به اون دو ملک که میان برای حساب کتاب، میگه لعی جرأت ملکه، کدوم ملکی جرأت کرده از گریه کنه من حساب کتاب پس بگیره؟ دقت. در ادامه حدیث میگه اگه طرف کربلا هم رفته باشه. دوتا ملک میان، نه اون دو ملک از آباد، دو ملک دیگه میان، میگن ما فرشته های حرم حسینیم، آقا گفته اینو مستقیم یاریدش پیش خود من. اربعین اینجا نمونی ها، بزن برو کربلا، شده پول قرض کن، قرض کن، دست مادرتو بگیر ببرش کربلا، باباتو ببر کربلا. بعد در روایت داریم در قیامت که میشه امام حسین میاد رو منبر میشینه، گریه کناش دورش جمع میشن. چقدر قشنگ آدم اون صحنه رو ببینه. نوشتن 300 سال طول میکشه، اهل بهش اصلا نمیفهمن 300 سال گذشته، انگار براشون مثلا 1 دقیقه گذشته. نگاه به صورت امام حسین میکنن، پلکم نمیزنن. ملائکه میان، میان حورالعین، آه حورالعین، میان میگن خدایا با خیلی خودمون رو خوشگل مشکل کردیم برای اهل بهش، چرا اینا به ما نگاه هم نمیکنن؟ حتی نه هر اهل بهشتی ها گریه کنه امام حسین، چرا اینا به ما نگاه نمیکنن؟ مگه ما رو برای اینا خلق نکردی؟ خطاب میاد، شما رو برای اینا خلق کردم، اینا رو که برای شما خلق نکردم. بابا بهشت اینا یکی دیگه است، بهشت بدون حسین جهنم برای اینا. بعد نوشتن خود ابی عبدالله از منبر میاد پایین بعد 300 سال که اصلا اهل بیت زمان از دستشون میره، خود امام حسین میگه برید، خدا نعمتای فراوونی براتون تو بهشت آماده کرده، برید بهره من بشید، خودم میام بهتون سر میزنم. خوش به حال اون کسی که امام حسین شب اول قبل بیاد بهش خوش آمد بگه آقا به این سر بزن، چقدر شیرینه. خوش به حال اون کسی که اربعین میره کربلا، خود امام حسین رو ببینه، چه عیبی داره؟ تو همین دنیا خیلی ها بودن، فقط لازمه یکی از بچه های امام حسین سفارش بکنه، یکیشون، همون شیرخوارش سفارش کنه بس، رقیهش سفارش کنه بس، یتیم امام حسن عبدالله سفارش کنه بس. عاشق جعفر آقا وقتی که میرفت کربلا دست رو سینه میذاش، میگفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، نمیگفت السلام علیکه. شاگرداش گفتن استاد مثل که یه خورده ادبیاتت ضعیفه، جمع نبر، نگو کم، بگو که. عمامشو کوبی زمین گفت چی دارید میگید؟ اینجا هر کی خوابیده یه حسینه. حسینو ریز ریزش کردن، یکی شد علی اصغر، یکی شد علی اکبر، یکی شد عبدالله ابن حسن، یکی شد قاسم. حسین ریز ریز شد تو کربلا.